پدر وی حجت الاسلام حاج احمد آقا مشهور به میرزا آقا فراهانی از عالمان معروف آن سامان و مادرش نیز از نوادگان امامزاده سید حسن واقف بود. آیت الله عراکی پس از یادگیری خواندن و نوشتن در نوجوانی وارد حوزه علمیه عراق شد و در درس استاد سید جعفر شیسی حضور یافت و مقدمات علوم اسلامی را از او فرا گرفت. آیت الله مقتدایی
مرحوم آیت الله عراکی در عراق وارد شدند در حوزه علمیه و دروس حوزه را با علاقه گذراندند و استعداد سرشار و پشتکار عجیبی در تحصیل داشتند تا وقتی مرحوم آیت الله عظما حائری از نجف به عراق رفتند و اونجا حوزه علمیه بالایی رو تشکیل دادند. از جمله کسانی که شرکت کرد در درس مرحوم آیت الله حائری آیت الله عراکی بودند.
آیت الله عراکی دروس سطح حوزه را نزد آیت الله العظما سید محمد تقی خانساری به خوبی پشت سر نهاد و همزمان با تحصیل دوره سطح در درس شرح منظومه آیت الله شیخ محمد باقر عراکی معروف به سلطان آبادی شرکت کرد و از خرمن دانش آن حکیم فرزانه خوشه ها چید.
بعد که آیت الله حائری سفری به قم آمدند و در قم عده زیادی از علماء قم و از بازاری ها معتمدین بازار خدمت ایشون رسیدند و درخواست کردند که آیت الله حائری در قم بمانند و در اینجا حوزه علمیه تشکیل بدن، حوزه قم رو رونق بدن. چون استخاره کردن، استخارشون مساعد بود، تصمیم گرفتن در قم بمانند. نامه نوشتن مرحوم آیت الله حائری به عراق، به آیت الله عظمای عراقی، آیت الله امام و بعض دیگه از شاگردانشون که من در قم بنا شد بمانم، شما هم از عراق به قم بیایید.
آیت الله عراکی 20 ساله بود که مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و او نیز همراه استاد به قم آمد و مدت 8 سال از درس فقه و اصول آن مرد بزرگ بهره مند گردید. آیت الله عراکی در این مدت با حضرات آیات سید محمد تقی و سید احمد خانساری به مباحثه علمی می پرداخت. آیت الله مقتدایی
چون استعداد سرشار و نبوغ کاملا روشنی درشون مشاهده می شد، مرحوم آقای حائری تقریبا یک نظر خاصی به آیت الله عراکی داشتن. ظاهرا نقل می کنن که اغلب اوقات در خدمت استاد بود.
آیت الله حائری علاقه بسیاری به آیت الله عراکی داشت. نبوغ فکری آیت الله عراکی مورد توجه استاد قرار گرفت و به سفارش ایشان معمم شد. زهد و تقوای آیت الله عراکی به گونه ای بود که با آماده بودن شرایط مرجعیت مدت 30 سال از مرجعیت دوری گزید و تنها به تدریس مشغول بود و هرگاه برای فتوا به او مراجعه می شد می فرمود علمای اسلام موجودند، به آنها مراجعه کنید. حجت الاسلام نظری منفرد.
علمیت ایشون فوق العاده بالا بود، اما حاضر نبود، به استقبال مرجعیت نرفت، مرجعیت به سراغ ایشون آمد.
بسیاری از استادان برجسته حوزه علمیه قم و مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران سالها از محضر گوهربار آیت الله عراکی کسب فیض کردند. آیت الله شاه آبادی
درس مایه واقعا درس ایشون بود. به پشت از فضلا ایشون واقعا به قدری بالاتر رفتن دروس دیگران براشون اون فایده رو نداره، درسیشون حاضر میشدن.
آیت الله عراقی علاقه خاصی به امام خمینی رحمت الله علیه داشت و هماره از فعالیت‌های سیاسی ایشان بر ضد رژیم پهلوی دفاع می‌کرد. آیت الله شاه‌آبادی:
علاقه ایشون به مرحوم امام خیلی زیاد بود، روی دو جنبه، هم جنبه سیادت ایشون هم جنبه معرفت و عرفان ایشون، و حتی خطاب به مرحوم امام می‌کرد و سلام می‌داد، سلام علیکم ابن رسول الله، خطاب این تویی میکردن که هم این موجب شد به این که در تأیید مرحوم امام در انقلاب خیلی مؤثر بود.
آیت الله حائری شیرازی:
خیلی احترام عجیبی امام برای آیت عراقی قائل بود.
حضرت آیت الله عراقی را باید به حق احیا کننده مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه دانست. آیت الله عراقی پس از رحلت آیت الله خانساری بیش از 30 سال نماز جمعه را در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم اقامه کرد.
قبل از انقلاب در زمان طاغوت در مسجد امام اقامه نماز جمعه می کردن و در اون زمان شرکت کنندگان در نماز جمعه یک افراد خاصی بودند. در شبستان اول مسجد امام حسن عسکری قم اقامه نماز جمعه می کردن، مقید بودند هر جمعه غسل جمعه بکنن و با غسل جمعه بیان به نماز جمعه، و وقتی می ایستادن برای خطبه نماز جمعه، کسانی که در نماز جمعه ایشون شرکت می کردن شخصیت های به نام حوزه بودند، مثل مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، مثل مرحوم آیت الله العظمى آقای شیخ مرتضای حائری پسر مؤسس، و برخی از شخصیت های دیگر مثل آیت الله جوادی، آیت الله حسنزاده، آیت الله مشکینی، شاید من به خاطر دارم، اینها در نماز جمعه ایشون شرکت میکردن. و وقتی ایشون به ایراد خطبه نماز جمعه میپرداختن که معمولاً خطبه های نماز جمعه ایشون برگرفته از خطب نهج البلاغه بود، اونها رو میخواندن برای مردم.
آیت الله شاه‌آبادی:
مجلسش مجلسی بود که واقعا روح رو تغییر میداد. آقای عراقی از این افراد بود که به مقداری که میتونستی شما در مجلس ایشون بنشینی بدون اینکه یه چیزی گیرت بیاد ممکن نبود بری، یقیناً یک تغییری در روحت ولو یه درجه، بعضی هم ممکن بیشتر از این، درجات مختلفه. چرا؟ برای خاطر اینکه این اذا الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب و اذا خرج من اللسان لا یتجاوز الاذان، اگه از دل گفته بشه به دل وارد میشه.
حجت الاسلام و المسلمین احمد مصلحی عراقی، نوه آیت الله عراقی:
برای خطبه های نماز جمعهشون مطالعه میکردند. مرحوم والد نقل میکردند که گاهی اوقات بیش از اون چی که برای درس خارجشون مطالعه میکردند برای نماز جمعه وقت میذاشتند. گاهی 3-4 ساعت روز جمعهشون رو اختصاص میدادند برای مطالعه، برای اقامه نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه.
آیت الله گرامی:
نماز جمعه اول زمان آسم تقی خونساری شروع شد، خیلی شلوغ میشد در مسجد امام. منتها مرحوم آقای بورجدی رحمت الله وقتی درس نماز جمعه شروع کردن و شبهه کردن که در غیر زمان معصوم نماز جمعه کافی از نماز ظهر نیست، بلکه اشکال هم کردن که نباید خونده بشه اینا، ایشون آقای آسم تقی قدر نماز جمعه خلوت شد، ولی بالاخره بود خلوت شد. آقای عراقی بعد ازشون همون نماز جمعه رو ادامه دادن.
آیت الله عراقی با قرآن و تفسیر جوامع الجامع انس عجیبی داشت و هر روز یک جزء قرآن و در ماه رمضان روزی سه جزء قرآن تلاوت می کرد و چندین جزء از قرآن را حفظ بود. به اهل بیت پیامبر و خاندان رسالت و عموم سادات علاقه خاصی داشت و احترام ویژه‌ای برای آنها قائل بود. تهجد و مناجات در نیمه های شب، مداومت بر نوافل و دعای کمیل از اعمال همیشگی او بود. آیت الله مقتدایی:
می توان تعبیر کرد نسبت به تقوای مرحوم آیت الله عراقی که فوق تقوا، تالی تلو معصوم. این رو من از خودم نمیگم، از بزرگانی که با ایشون معاشر بودند که ایشون رو تالی تلو معصوم تلقی میکرد.
تنها کسی که به دنبال علم و معرفت است و وجودی آکنده از اخلاص و معنویت دارد میتواند این گونه باشد. آیت الله علم الهدا:
در یک نماز جمعه که در سن من در خدمتشان بودم، مستمع بودم و نماز خوندم با ایشون، ایشون در خطبه فرمودن که نماز جمعه را که لازم میدانیم بر شیخ سن شیوخت نماز جمعه لازم نیست. من الحمدلله رب العالمین به این سن رسیدم، دیگر توان آمدن از منزل به بیرون و ایستادن و چون ایشون طول میکشید، خطبش قریب یک ساعت طول میکشید، ایستادم خطبه رو میخوند، دیگه توان رو ندارم و از این به بعد واگذار میکنم به اعلام بزرگواری که این کار لازم میدانند و دیگه از منزل بیرون نیامدن. ولی خب ما مشرف میشدیم محضر مبارک شد.
شامگاه سه‌شنبه هشتم آذر ماه 1373 شمسی، آیت الله العظما عراقی، کهنسال‌ترین فقیه و مرجع عالی قدر شیعه و استاد پیر حوزه علمیه قم، درگذشت و پس از یک قرن زندگی همراه با علم و عمل، عرفان و معنویت به ملکوت اعلی پیوست. پس از مراسم تشییع پرشکوه و کم نظیری در تهران و قم، بعد از ظهر روز پنجشنبه دهم آذر 1373 در رواق بالاسر در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو.
آنچه شنیدید مستند پنجره بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد.
دل به عشق خدا قطره ای را رهی فریاده تا که از هر هوا بوتی سازیم تا که از هر هوا بوتی سازیم دل به عشق خدا یک داده دل به عشق خدا یک داده زاهدان را بهش دهور و قصور زاهدان را بهش دهور و قصور عاشقان را به نزد خود جا ده عاشقان را به نزد خود جا ده
یک دم از من مرا رهایی بخش رهایی بخش رهایی بخش از غم ما سوا نجاتم ده نجاتم ده
یک دم از من مرا رهایی بخش رهایی بخش رهایی بخش از غم ما سوا نجاتم ده نجاتم ده نجاتم ده از غم ما سوا نجاتم ده نجاتم ده نجاتم ده
از خودی ای خدا نجاتم ده نجاتم ده زین محیط بلا نجاتم ده نجاتم ده نجاتم ده
از خودی ای خدا نجاتم ده نجاتم ده از خودی ای خدا نجاتم ده نجاتم ده زین محیط بلا نجاتم ده نجاتم ده نجاتم ده دل به عشق خدا یک تا ده دل به عشق خدا یک تا ده قطره ای را رهی به دریا ده قطره ای را رهی به دریا ده دل به عشق خدا یه یک تاده دل به عشق خدا یه یک تاده قطره ای را رهی به دریا
امروز هفتم آذر سال روز شهادت شهید هسته‌ای شهید محسن فخری زاده عزیز هست. این روز رو گرامی می‌داریم و به یاد همه شهدای عزیز، شهدایی که به گردن همه ما و شما حق دارن، سلام و درود و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ساعت 23:19 و 20 ثانیه از همچنان از شبکه رادیویی معارف در کنار شما شنوندگان عزیز هستیم و بهترین ها رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. تا لحظاتی دیگر پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه آیین حکمت خواهیم نشست و در ادامه زیارت آل یاسین رو با نوای مداح اهل بیت جناب آقای سماواتی زمزمه خواهیم کرد. دعوت میکنم از شما همراهان عزیز در این لحظه پای درس فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی در برنامه آیین حکمت بنشینیم.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می‌فرماید مبحث وجود ذهنی را خوندیم درباره مطالبی که مطرح شده بحث ها و مناقشات مختلفی وجود داره که گاهی در ضمن بحث های اشاره کردیم. به طور کلی جمع‌بندی از این مبحث در پایان بحثمون میتونیم داشته باشیم. همونطور که ملاحظه فرمودید مبحث در واقع مشتمل بر دو تا مسئله هست. یکی این که ما چیزی به نام ذهن داریم که صور علمیه درش وجود پیدا میکنه و به عبارت اخرى علم تنها یک اضافه نیست، بلکه مرتبه از نفس به نام ذهن نامیده میشه که مفاهیم درش تحقق پیدا میکنه. این بخش بیشتر مسبب استدلالات بود، استدلالاتی که برای اثبات وجود ذهنی شده بیشتر ناظر به این مسئله است. ولی اون چه مهمتر است مسئله دومه و اون این که ادراکات ما ارزش حقیقی داره و میتونه واقع خارجی را نمایش بده و به عبارت دیگه صور علمی ما مطابق با واقع و نفس الامر. در این باره استدلال روشنی در این مباحث دیده نمیشه و فقط به بررسی استدلالی که بر نفی این مطابقت آورده شده یا اشکالاتی که برای اثبات این اثبات وجود ذهنی شده به اینا پرداختن. به عبارت اخرى این مسئله که ما ادراکاتی داریم مطابق با واقع، یکی باید امکانش اثبات بشه، یعنی دلیلی بر محال بودنش نداشته باشه، و یکی باید اثبات وجودش بشه که واقعا چنین چیزی هم هست، علاوه بر امکان تحقق هم داره. بیشتر بحث ها ناظر به همون قسمت اول، یعنی اثبات امکان، یا به عبارت اخرى دفع اشکالات. این اشکالات اگر وارد باشه معناش این است که اصلا مطابقت ذهن با خارج ممکن نیست. مثلا اثبات این اشکال این که صورت ذهنی مندرج تحت دو مقوله باشد و این محال است، پس بنابراین چنین صورت ذهنی وجود ندارد، پس اثبات وجود ذهنی نمیشه، محاله که اثبات بشه. و سایر اشکالات هم کم و بیش به این صورت هست که در مقام این است که اصلا وجود ذهنی به این معنا یعنی صورت مطابق با واقع امکان نداره. کلمات حکما هم بیشتر ناظر است به این که این امتناع و استحاله را نفی کنه. در این مقام بحث های مختلفی شده و نظریاتی که ملاحظه فرمودید بیش از همه کلام فاضل خوشی و محقق دوانی و سید صدر مطرح شد و در اطرافش بحث و گفتگوهای زیادی شد. صرف نظر از این کلمات این سه نفر، خود ایشون بیاناتی را داشتند، یعنی جوابی از این اشکالات. مجموع مطالبی که ایشون در مقام رد اشکالات وجود ذهنی بیان کردن در واقع سه مطلب بود. یکی این که در مقام نفی این که صورت ذهنی مندرج تحت دو مقوله باشه یا یک شی هم کیف باشد و هم جوهر، که این دو طرف به صورت یک اشکال در واقع ذکر کردن و اشکال اساسی این مبحث قرار دادن. ایشون فرمودن که در صورتی لازمش این است که این صورت علمی کیف باشد که اینها حال در نفس باشند و نفس بشه محل برای اونها، یعنی عرضی باشند قائم به نفس. وقتی عرض شدند طبعا از مقوله کیف خواهند بود، چون سایر تعریفات عرض برش صادق نیست. اما اگر ما گفتیم قیام اینها به ذهن قیام حلولی نیست و قیام صدوری است، دیگه این اشکال پیش نمیاد و لازمش این است که هر یک از این صور از همون مقوله باشند که معلوم خارجی از اون مقوله هست، دیگه تحت مقوله کیف و عرض نمیشن. انسان در خارج جوهر است، در ذهنم جوهر است. در خارج مثلا کمیت کمیت است، در ذهنم کمیت است. دیگه نمیگیم انسان در ذهن عرضی است قائم به ذهن یا کمیت عرضی است قائم به ذهن، برای اینکه قیامش به ذهن قیام حلولی نیست تا عرض باشه، قیام صدوری است. در این باب اون وقت توضیحاتی دادن که ما در صورت صور حسی و خیالی میگیم نفس فعالیت داره نسبت به اینها، فاعل است، بنابراین قیامش قیام صدوری است. مشکل در صور عقلیه است. اونم را فرمودن که در اونجا اصلا شهود است، علم حضوری است و موقعی که ما ادراکات عقلی برامون حاصل میشه در واقع اون عقول مجرد را مشاهده عن بعد داریم، مشاهده میکنیم منتها عن بعد، که اگه عن قرب باشه میشه همون شهود عرفانی. بنابراین اونم لازمش این نیست که قیام حلولی داشته باشد به نفس. اینها حال نیستند در نفس، موجودات عینی هستند، در خارج تحقق دارند، خیلی مرتبهشون هم عالی تر از وجود نفس. پس اشکال اصلی را ایشون به این صورت جواب دادن که اینها حال نیستند تا بگیم کیفند و داخل تحت مقوله کیف یا تحت مقولات عرضی هست. بیان دیگری داشتند و اون این که ما میگیم صور علمیه از یک طرف کیفیت هستند، از یک طرف جوهرند یا مقوله دیگه، این لازمش این نیست که تناقض لازم بیاد، بلکه یا اندراج تحت مقولتین که اونم محالیست، بلکه اینها از دو دیدگاه هست و حمل این مقولات بر صورت ذهنی دو نوع حمل است. به حمل شای اینها هم کیف هستند، اما به حمل اولی همون مقوله معلومشون است. پس اشکال این که دو دازاشته که مندرج تحت دو مقوله باشه، جوابش این است که نه، مندرج تحت مقوله کیف هستن و اما حمل سایر مقولات حمل اولی است نه حمل شایی، و حمل اولی موجب اندراج تحت مقوله نمیشه. جواب سومی بود که اخیراً ذکر فرمودن مخلصان عرشی در اونجا، و اون این بود که این صور علمیه همه کیف هستند، به ذات کیف نفسانی هستند و مقوله معلوم هستند، از مقوله معلوم بهشون هم می شود بلعرز. و بیانی داشتند که ممکن است یک شی با اینکه یک وجود داره اما مقولات مختلفی برش هم روش، مثلا زید در خارج یک وجود داره ولی هم جوهر برش هم میشه و هم مفاهیم عرضی از قبیل عبیز، کاتب، زاهد، ماشی و چیزهای دیگری که اینا جوهر نیستند.